أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: أجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفة. وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى. وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. توفيق داريم جلسة ديگري رو در محضر حکمتی دیگر از حکمت‌های نهج البلاغه مولا علی علیه السلام زانو بزنیم. این حکمت بر اساس شماره گذاری که در ترجمه ها و شروح نهج البلاغه صورت گرفته، ولو حالا عددها مختلفه، در مثل شرح فیض الاسلام یا ابن ابوالحدید این دوتا عدد رو 121 ثبت کردن، در شروح دیگه 116، 117، گاهی 124، متفاوته، کاری به این نداریم. اما اصل مطلب این که امام علیه السلام از 6 طائفه به خاطر صفات بدی که دارند اظهار شگفتی و تعجب می کنند و با کلمه عجبتو تعجب خودشون رو از این 6 گروه ابراز می کنند. اولین گروه افرادی هستند که بخل می ورزند، بخیلند. تشبیهات جالبی رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به بخیل داره. در جاهای دیگر نهج البلاغه هم مطالبی فرموده، اما اون مقداری که مربوط به این حکمت 121 میشه در حد ترجمه، چون حالا حکمت هم یه ذره نیمچه طولانیه، نمیخواییم خیلی وقت عزیزان رو بگیریم در توضیح کلمات. خب آدم بخیل خصوصیت و ویژگیش اینه که از بذل و بخشش کردن و از صرف اون چه که در اختیارش هست امتناع میکنه، خودداری میکنه. چیزی که به خداوند در اختیار او قرار داده حاضر نیست به دیگران بده و در اختیار دیگران قرار بده. گاهی شدت بخل به حدی است که خودش هم دلش نمیاد مصرف بکنه، همجور فقط اون امکانات رو روی هم جمع میکنه، اما نه در اختیار دیگران قرار میده که دیگران از اونها بهره مند بشند و نه خودش از اونها استفاده میکنه. خب معلومه چنین کسی فکر میکنه اگر این امکان رو به مصرف دیگران یا به مصرف خودش برسونه ممکنه تموم بشه، از دست بده. به زعم خودش اینا رو جمع میکنه، جلوی مصرفشون رو میگیره تا وضع خودش رو بهبود ببخشه، تا وضعش خوب بشه، دارای امکانات مالی بیشتری بشه. اما امام فرمود من از چنین کسی تعجب میکنم. خب این داره بخل میورزه از ترس این که یه وقتی به اصطلاح فقیر نشه، در حالی که فقیرانه زندگی میکنه، تو وقتی آلاف و الوف میلیون ها و میلیارد ها در اختیارت باشه و از اونها استفاده نکنی و با فلاکت روزگار بگذرونی، بدترین نوع فقر میترسی فقیر بشی. فعلاً زندگی فقیرانه است، مثل فقیرها زندگی میکنی. وقت تو میخوای بیازی به دست بیاری، غنی بشی با این کار، تو که با این کاری که میکنی تو بی‌نیازی تو از دست میدی. بخیل با امساکی که انجام میده و با حفظ و نگهداری اموال و عدم خرج اون برای خودش و دیگران، میخواد از فقر فرار کنه، در حالی که در فقره. و وقتی امکانات باشه استفاده نکنی به چه دردت میخوره؟ میشین فقیر. تو این که داری با اونی که نداره، اون نداره و نمیخوره، نمیپوشه، استفاده نمیکنه، مسافرت نمیره، به دیگران نمیده، تو داری و این کار رو نمیکنی به خاطر بخلت. پس فکر میکنی که مصرف کنی فقیر میشی، تو همین الان فقیری. پس در همون فقری که از او فرار میکند واقع شده. از سوی دیگه میخواد به سمت بینیازی بره، این بینیازی رو خودش از خودش دور میکنه. خب بینیاز بشه که چی بشه؟ یعنی امکاناتی به دست بیاره، یعنی مال و مکنتی داشته باشه، یعنی اختیاراتی داشته باشه. این که استفاده نمیکنه، در این حال که دارد ازش بهره نمیبرد. و جالبتر این که خب تو این دنیا وقتی نگاه میکنی به خاطر بخلی که داره از نعمتهای الهی استفاده نمیکنه، لباس در حد و شأن خودش نمیپوشه، وسیله نقلیه در حد و شأن خودش تهیه نمیکنه، مسکن مناسب خودش و خانواده خودش تهیه نمیکنه، هی میخواد ذخیره کنه به خاطر بخلی که داره. خب از تو این دنیا زندگیش زندگی فقراست، اما این امکاناتی که در اختیار او قرار داده شده، بالاخره در روز قیامت باید حسابشون رو پس بده. خب به هر حال تو اینقدر میلیارد تو حسابت بوده، حالا دلت نیامد خرج بکنی، بخلت نذاشت ازش استفاده بکنی، اما باید حسابشو پس بدی. از کجا آوردی؟ چجوری اینا رو رو هم جمع کردی؟ پس زندگی این دنیاش زندگی فقیرانه، اما حساب کتابش حساب کتاب اغنیاتون داشته ها رو باید حسابشون رو پس بده. خب واقعا هم آیا چنین کسی به خاطر داشتن این ویژگی ناپسند، این رذیلت اخلاقی جای تعجب نداره؟ لذا اولین طیفی رو از اون شش طیفی که در این حکمت مولا علی علیه السلام مورد تعجب قرار میده، افراد بخیل هستن. ببینید فهمید که عجب تل بخیل، سه تا ویژگی براشون هست. این بخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب، میشه تا بد به سوی فقری که از او فرار میکنه، خرج نمیکنه که بی نیاز باش بمونه، فقر نیاد سراغش، این که همین الان فقیره. پس شتاب پیدا کرده، شتافته به سوی فقر، در حالی که میخواد وانمود کنه که از او فرار میکنه. نه خیر، اصطلاحا کرن علی ما فرمین، افتاده در اون چیزی که از او میخواد فرار کنه. میخواد فقیر نشه. خب تو که فقیری، تو که استفاده نمیکنی به چه دردت میخوره؟ دومین ویژگی که برای بخیل ما بیان میکنه، و یفوت حلقن الذی ایاه و طلب، بینیازی رو از دست میده. اون بینیازی که اون رو طلب میکنه ها، میگه من خرج نمی کنم، مصرف نمی کنم که بی نیاز بشم. تو این بی نیازی رو از دست میدی، تو داری استفاده نمی کنی، خواهی چی کار کنی؟ و سومین ویژگی اینه که تیعیشو فی دنیا ایسل فقرا، در این دنیا زندگیش زندگی فقرا، فلاکت زندگی میکنه، نه خوراک مناسبی داره، نه وسیله نقلیه مناسبی تهیه میکنه، نه مسکن مناسبی تهیه میکنه با اینکه میتونه، نه پوشاک مناسبی، نه ارتباطات مناسبی، توی جمعی هم میخواد بره میتونه کادوی متوسط در شأن خودش فراهم بکنه، ولی بخلش نمیذاره. یه وقتی کسی نمیتونه همون مقدار کم رو هم که میده همین احسن آفرین میگن. یه وقتی کسی که میتونه اما بخلش اجازه نمیده مصرف بکنه، اینجا هیچ کس از چنین کسی تمجید نمی کنه. در همه امور خیر هم همین جوره. شما بید یه وقتی یه کار خیری انجام میخواد بگیره، دست نیاز به سوی افراد دراز میشه، یه آقایی میلیاردره یه تومن میده، اون آقایی که میلیونره که از او انتظار نیست یه تومن بده، او در شأنش اینه که 1000 تومن بده. اگر این زیاد داد و همه میگن باریکلا احسن، عجب دست بده ای داره، اگر عجب آدم کریم و جوادیه، بخیل نیست. اما اگه داشته باشه و خودش رو در سطح پایین جامعه نشون بده، میتونه مبلغ خوبی کمک بکنه، اما این بخلش نگذره، اصلا جایگاه خودش رو و اون شأن و مقام خودش رو در چشم مردم از دست میده. پس زندگیش میشه زندگی فقیرانه، اما بالاخره روز قیامت باید پاسخ بده این امکانات در اختیار تو قرار داده شد، در چه مسیری ازش استفاده کردی؟ آیا دست فقیری رو گرفتی یا نه؟ اصلا قبل از اون آیا به زن و بچه خودت رسیدگی کردی و امکانات براشون فراهم کردی یا نه؟ زن فهمد فیعیشو فی دنیایش الفقرا، ایشو زندگی این دنیایش زندگی فقراست، مثل فقیرا زندگی میکنه. اما و یحاسب فی الاخرته حساب الاغنیا، در روز قیامت که روز حساب رسی هست و در مقابل نعمت هایی که در اختیار انسان قرار داده شده هر کسی باید پاسخگو باشه، باید اون نعمت هایی که در اختیارش بوده، اون نعمت ها زیاد بوده، او خرج نکرده، او استفاده نکرده، او دلش نیومده مصرف بکنه، اما حسابش رو باید پس بده. خب از این اولین گروه که امام علی علیه السلام تعجب خودشون رو از اونها ابراز میکنه، گروه بخیل ها، فرد بخیل. دومین گروه میفهمد وعجب طول متکبر، نه ببینید یالا این خودتونم تعبیرتون تعبیر خوبی بود دیگه، بخل با اقتصادی فکر کردن فرق میکنه. اونجایی که اقتصادی فکر میکنه یعنی بریز به پاش نمیکنه، نه اینکه به خودش هم سخت میگیره. الا نه اون نه ببینید شما که اینا خب معمولا هست، این اوصافی که گاهی به بعضی از شهرها و استانها و اینا داده میشه، اینا هم یکی از دامهای استکباره و مخصوصا استعمار انگلیس، برای اینکه افراد رو به جون هم بندازه، افراد رو برای اینکه خب ببینید خدا رحمت کنه مرحوم شهریار، اون شعر بلندی که داره در این رابطه، که بله حالا من خیلی نمیخوام واردش بشم، اونجا داره: قومی را بد شمردی، اصفهانی را بتر گفتی، نمیدن برشتی کل ماهی خورده چی کل خر گفتی، تو را آتش زدند و خود بران آتش زدی دامنه. حالا مفصله، یه وقتی باید یه شامی نهاری دعوت کنی تا قصیده شو براتون بخونم. علا کلن چرا نه؟ اینه که پس اقتصادی فکر، بله اتفاقا اسراف هم مثل بخله، اون هم مذمومه، اما امر بین الامرین در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی یک چیز پسندیده است در شریعت. یه وقتی شما انقدر بریز به پاش میکنی، بیا ولش کن، نه حلالی نه حرامی، نه مصالح آینده ای نه مصالح دوروبری، خب این اسرافه. یه وقتی هم خیلی دست رو تنگ میگیره طرف، در حد و شأن خودش هم مصرف نمی کنه، این میشه بخل. اما این که از داشته هاش در عین برنامه ریزی صحیح به درستی استفاده کنه و به درستی هم پسنداز بکنه، این میشه امر بین امرین، نه بخل و نه اسراف. همون تعبیر خوبی که در آیه داره که شما وقتی هم میخواید سراغ انفاق برید، نه اقتار بکنید، یعنی دست رو محکم ببندید، نه کامل دست رو باز کنید که همه چیش بریزه، نه دست رو باز کنید نیم باز، یعنی هم اضافیش به دیگران برسه هم یه مقداری برای خودتون بمونه. به هر حال، اما گروه دوم که امام علیه السلام از اونها اظهار تعجب دارند و انشاء تعجب میکنن، یه عجب کل متکبر، انسانی که در عرف میگیم باد تو دماغشه، گردنکشی میکنه، خودش رو بزرگ میبینه. یه وقتی آدم وزنش 60 کیلو، خودش رو 80 کیلو حساب میکنه، قدش 180، خودش رو 200 حساب میکنه، انظار مدرکی سطح 2 داره، خودشو سطح 4 حساب میکنه، با همه خصوصیات اخلاقی ظاهری و باطنی خود رو برتر از اونی که هست قلمداد میکنه. تکبر یعنی همین دیگه، یعنی خود بزرگ بینی، فراتر از شأن به حد خودش رو حساب میکنه. شأنش اینه که مثلا حالا پژو سوار بشه، میگه نه من باید ماکسیما سوار شم. شأنش اینه که خونه 200 متری داشته باشه، میگه نه من خونه کمتر از 500 متر نمیشینم. شأنش اینه که تو وسط مجلس بشینه، ولی وقتی وارد میشه میگه صاف بالای مجلس میشه. این تکبر یه روحیه نفسانی منفی به عنوان یک رذیلت اخلاقی است که اگر انسان هی هشدار نده به نفس خودش، نفس انسان رو به اون سمت و سو میکشه، و وقتی میرسه به اون جا که دارای روحیه تکبر میشه، یه معلومه برای دیگران جایگاه مناسب رو قائل نیست و از حد و مرز بندگی هم پارو فراتر میگذاره. اما چی کار بکنیم که با این روحیه تکبر مبارزه کنیم؟ در این عبارت کوتاه امام علیه السلام راه رو نشون میده، میگه بابا باید طرف حساب بکنی که من بالفعل یک انسانم، سابقه ای داشتم و لاحقه ای خواهم داشت، من فعلا در وسط راهم، ببینم قبلا چی بودم و بعدا چی میخوام بشم. خب وقتی قبل و بعد رو در نظر گرفتم، وقت جایگاه فعلی مشخص میشه دیگه، از این حالت تکبر دست برمیدارم. وقتی به حالت قبلی خودم دقت کنم، میبینم که من تکبرم از یه قطره ایست که اولا خود اون قطره از نظر فیزیکی در شرع مقدس اسلام که خب نجسه، اصلا خروج اون باعث شده که غسل به گردن طرف بیاد، بدون غسل اون طهارت معنوی حاصل نشه. اصلا نطفه ای که سابقه من انسان هست که همچین چیزی، من از او به وجود اومدم، این سابقمه. لاحقم وقتی چوب خستم تو این دنیا پر شد و روح از بدن مفارقت جست، همین بدن و همین تعبیر منی که دارم و بهش مینازم، به چشمش، به ابروش، به موی سرش، به زور بازوش و امثال اینها، ببینید قبل از همه چند ساعتی که بگذره همون اطرافیان عجله دارن که آقا یالا مسلمونا رو خبر بدید بیان این میت جمع بشه برید. همون همسری که براش این همه فداکاری شده، همون فرزندانی که برای به عرصه رسیدن اونها این همه تلاش شده، حالا نمیخوایم بگیم حق و ناحق شده ولو به حق، حالا هی پیگیرن دنبالن، اگه تو بیمارستان هست میخوان هی زود ترخیصش کنن به حقش بسپارن، اگه تو خونه هست آقا سریعتر به شب نرسه، ما شب تو این خونه میخوایم بخوابیم، اگه این تو این خونه باشه ما نمیتونیم بخوابیم، میترسیم. و اگر چند روز بگذره و این خاک حفظ حیثیت و آبرو نکنه، خاک رو کنار بزنن، دالا عزیزان میدونن با عرض تأسف و در این حال اعتذار، اصلا بوی گندش همه رو متعذی میکنه. پس مولا علی علیه السلام میگه من از این انسان متکبری که سابقه و قبلش نطفه است با اون اوصاف که اجمالا عرض کردن و بعدش جیفه است، تبدیل میشه به یک ماده مردار، تعجب میکنم این چنین گردن ترازی میکنه، این چنین سینه جلو میده و من میکنه و تکبر داره. سابقت یادش رفته یا به لاحقت توجه نداری همچین کاری رو میکنی؟ عجبتون المتکبر، متکبر الذی کان بالامس نطفتن، دیروز نطفه ای بود نجس، به هر لباسی، به هر بدن و دستی میخورد باید آب میکشیدی، و کسی که ازش این نطفه خارج شده بود اصلا به آب کشیدنم راضی نبود، کفایت نمیکرد، باید غسلم میکرد. و پلغده در فردا این تبدیل خواهد شد به جیفه، به مردار، که بازم اگر سرد شد و غسل داده نشد کسی دستش بهش بخوره میگید آقا برو دست غسل مستمیت کن، خود این بدن رو میگید آقا غسل میت بدید. تو این وسط بین نطفه و جیفه حالا چیه باد به دماغت میندازی و گردنتو صاف میکنی، سینه جلو میدی و استجیر و بالله خدا رو بنده نیستی؟ این جای تعجب نداره؟ مولا علی علیه السلام میگه انسان متکبر تعجب میکنن. مورد سوم که اظهار تعجب میکنن، امام خواهش کنم،
بعضی وقتا
این تکبر نیست. ببینید این مدیریت ها و این حالا برنامه ریزی ها، اولا تکبر معنای خاص خودش رو داره، اون تکبر نیست، اون ابراز، ببینید تکبر اظهار کبریست که در طرف نیست، خودش رو بزرگتر از اون نیست که نشون دادن. مطمئن باشید شما تو اون جایی که فکر میکنید طرف داره تکبر میکنه، اصلا چه برسه در حد خودش هم خودش رو عرضه نمیکنه، چه برسه به این که تکبر باشه. بله همواره تواضع بوده، یه جا اون تواضع اینجوری وانمود میشه که بالاخره مخصوصا ما طلبه ها دیگه، مثلا ما طلبه ها انقدر تواضع میکنیم، انقدر خودمون رو کوچیک میکنیم که گاهی جایگاه اجتماعی مناسب رو برامون در نظر نمیگیرن. اگر دیدیم اینجوریه، اینجا باید خود واقعیمون رو نشون بدیم، نه که تکبر. همین که عملا و قولا به افراد نشون بدیم با ما 20 سال درس خوندیم، 30 سال درس خوندیم، این با ابراز واقعیته، بیان واقعیته، این تکبر نیست. بله مردم الان که نگاه میکنند، مثلا با توجه به شناختی که از بعضی از افراد و بعضی از ما و هم لباس های ما دارن، فکر میکنن حالا مثلا طرف وقتی جایی نتونه بره میاد حوزه، ولی وقتی نه، شما تو دوره راهنماییتون، تو دوره دبیرستان، هر مقداری که بوده جز دانش آموزای مستعد بودید، متوسط یا متوسط به بالا بودید، میایید حوزه دید عوض میشه، میایید و یه جاهایی اظهار نظر میکنید که دیگران اشتباه میکنند و اثبات میکنید اشتباهشون رو. این تکبر نیست، این بیان واقعیات تا اون جایگاه ها روشن بشه. نه یه طلبه واقعی اصلا بلد نیست تکبر بکنه، هر چی زور بزنه فضه. خب بله، نه نه گفتم اولا ما که برای مردم زندگی نمی کنیم، اما همونی هم که خودش رو می گیره، اولا بیشتر کسانی که خودشون رو می گیرن به خاطر تهی بودنه که خودشون رو می گیرن، چون فکر می کنه اگر با مردم بخواد اختلاط پیدا بکنه درونش معلوم میشه. برای اینکه به درونش پی نبرند مجبوره هی مرزی ایجاد کنه. بعضیا اینجوری هست، بله بعضی هم خاطر گرفتاری های زیادی که میدونه که بخواد بجوشه که اصلا وقتشو نداره، بخواد بجوشه این با هزاران نفر ارتباط داره، در روز چند تا تلفن میتونه جواب بده، مجبوره یه مسئول دفتری برای خودش بگذاره. اما اونایی که محدودترن تو حوزه یا تو دانشگاه یا تو مدرسه، به تجربه اینجوریه، اساتیدی که سخت گیرند و پشترشون حرف هست، اونایی هستن که توانمندن چون ابایی ندارن. اما اساتیدی که توانمندی لازم رو نداره تو دانشگاه، برای اینکه دانشجو جذب بشه بیاد واحد درسی رو با او انتخاب کنه و با او پاس کنه، راه میاد با دانش آموز، کسی دنبالش چیزی نگه. اینا رو البته گفتم کلیت نداره، ولی جا به جا فرق. مورد بعدی به من مورد سوم که جای تعجب هست، امام فهمد که عجب طول من شک فی الله، نسبت به کسانی که در مورد خداوند تردید دارن، در حالی که مخلوقات الهی رو میبینن. یعنی اگر یک مقدار این عقلشون رو به کار بندازند، متوجه میشن که هیچ مخلوقی بدون خالق وجود پیدا نمی کنه. خب وقتی هیچ مخلوقی بدون خالق تحقق و وجود پیدا نمی کنه، به وجود نمیاد، تو که مخلوقات رو میبینی، پس از این مخلوقات به خدا باید پی ببری، چرا در خدا شک میکنی آخه؟ این جای تعجب داره، معلوم میشه بهره عقلی مناسب و بهره علمی مناسب نداره، از عقل و علم خودش استفاده نمیکنه تا از مخلوق به خالق پی ببره و باید از چنین کسی تعجب کرد. چهارمین موردی رو که امام میفهمد که من تعجب میکنم، کسی که مرگ رو فراموش میکنه. نسیان مرگ البته آفت فراگیری است. امام هم خودش میفهمند عجبت لمن نسی الموت و هو یرى الموتا، مردگان رو میبینه، تشییع جنازه که میره میبینی یک کلمات معنوی نورانی میگه، آدم لذت میبره. تو مجلس ختم که میاد دیگه فکر میکنه این از دنیا و مافیها بریده، اما تشییع که تمام میشه از قبرستان هنوز پا رو بیرون نذاشته، یه هم بینی تلفن ها شروع میشه، یه هم بینی بددهنی ها بدخلقی ها اینا شروع میشه. مجلس ختم میاد بیرون، مجلس ختمی که الان شما به مردم میگید این مجلس تذکره، متذکر بشیم که همچین روزی در انتظار ما هم هست. تازه اگر ورثه خوبی داشته باشیم که به یاد ما مجلس ختمی بگیرند، اگر زمینه ای باشد برای گرفتن مجلس ختم، و الا نکنه ممکنه حالا وقتی ما از دنیا میریم خدای نکرده مثل ایام کرونا باشه اصلا نه اجازه تشییع داده بشه نه اجازه مجلس ختم داده بشه. کسی باورش میشد تا 5 سال پیش 10 سال پیش همچین چیزی، ولی ما با شما به چشم خودمون دیدیم. به هر حال این گونه نباشه که لحظه ای یاد بکنیم بعد از اون لحظه بالکل فراموش کنیم. اگر فراموش کردیم اونجا مولا علی علیه السلام از برخورد ما تعجب میکنن، عجب کل من نسی الموت و هو یرى الموت، تعجب میکنن از کسی که مرگ رو فراموش میکنه در این حال که اموات رو، موتا جمع میته، اموات رو میبینه. پنجمین مورد، خب خیلی ها نسبت به معاد حرف دارن، نسبت به حشر و قیامت حرف دارن، گاهی هم تردید دارن، باورشون نمیشه. مثل اون عبید ابن خلف که استخوان رو برداشت از سوره یاسین، خداوند حالش رو بیان میکنه، بعد گفت من الان مدعی پیغمبری رو مجابش میکنم و محکومش میکنم. من سوال کرد من یحیل ازامه و هیرنیم، این استخونهای پوشیده پراکنده شده کی زنده میکنه؟ اونجا همین جوابی رو میده که امام علیه السلام در تعجبش بیان میکنه. اونجا میگه قل یحیی الذی انشأها اول مره. و شما میدونید که در هر صنعتی، در هر ابتکاری، اون مورد اول سخت‌تره، بعدش کپی برداری از او کاری نداره. خلقت این دنیا سخت‌تر است از آفرینش مجدد برای اون دنیا، چون اینجا خلقت بی سابقه است، برای اولین باره، ولی اونجا سابقه دنیویش هست. لذا امام فهمد که کسی که منکر حیات دیگر است، نشأه یعنی حیات مرحله، عجب سلیمان انکر النشأة الاخرى، اخرى مؤنث آخره یعنی دیگر، اون حیات دیگر رو یعنی قیامت رو، برزخ رو، کسی قیامت رو کسی انکار بکنه ازش تعجب میکنن، در حالی که به هو یرى النشأة الاولى، او که حیات این دنیا رو میبینه، میبینه تو این دنیا خداوند چه موجوداتی رو از کتم عدم به عالم وجود آورده و چطور عالم آخرت رو انکار میکنه. این جای تعجبه. و آخرین مورد، عجب تو لآمرن دانتار الفنا. آمر از عمران اسم فاعله، این آباد کننده، دار فنا هم که کنایه از دنیا. کسی که دنیای خودش رو این همه براش هزینه میکنه، این همه براش وقت میذاره، میدوه، خدای نکرده حلال و حرام میکنه تا ماشین آنچنانی، خانه آنچنانی، نمیدونم لباس آنچنانی، پست و موقعیت آنچنانی، جایگاه آنچنانی برای خودش فراهم کنه، در حالی که غافل است از دار بقا. اونجا رو که باید آباد بکنه نمی کنه. اینجا که خیلی نیاز به آباد کردن اینجوری سوری نداره، والا این دنیا رو آدم آباد بکنه در مسیر آبادی اون دنیاش، زهی سعادت. اما فقط به فکر این دنیا باشه و اینجا رو آباد بکنه و غافل بشه از دنیایی که دار بقا هست، این جای تعجب داره. عجبتو لآمرن دار الفنا، کسی که این دنیاش رو آباد میکنه و تارکن دار البقا، اما آخرتش رها کرده، به فکر آخرتش نیست. خب در اینجا ما 6 تا عجبتو بعد هم با لام حرف جر داریم. خب عجبتو که فعل ماضی ثلاثی مجرد متکلم وحدشه، این فعل با فاعلش. اون للبخیل در اول، للمتکبر در دوم، سوم و چهارم، پنجم لمن و ششم لآمرین، این جار و مجرور ها متعلق به همون عجبتو. عجبتو در اولی، پس للبخیل متعلق به عجبتو شد، بخیلی که این ویژگی ها براش هست. اون سه تا جمله‌ای که براش اومده، چون البخیل الفلام داره، لذا این جمله ها میشه حال برای بخیل. در حالی که یستعجل الفقر الذی منه هربه، یستعجل فعل و فاعله، هو فاعلش که برمیگرده به بخیل. الفقر مفعول به، الذی صفت موصول است، منه هربه سلشه، منه جار و مجروره متعلق به هربه، هربه فعل و فاعل، فاعلش هو است که برمیگرده به همون بخیل. پس یستعجلو میشه تا بد، الفقر الذی منه هربه، به سمت فقری که از او فرار میکنه. پس این حالت رو داره، این حالت اول، یه جمله حالیه، کل جمله حاله. واو حالیه است، میتونید عاطفه بگیرید، بگید جمله دوم رو عطف میکنه بر اولی. فا هم دوباره عاطفه است، لذا هر سه رو حالیه در نظر گرفتیم. یفوتو الغنا، یفوتو فعل و مفعول به، ضمیر هو مفعول بهشه، الغنا فاعلشه، غنایی که این صفت دارد، الذی ایاهو طلب، الذی صفته، منتها این موصول است، ایاهو طلب سلشه، این سله جمله است دیگه. ایاهو مفعول به مقدم برای طلبه، طلبه فعل و فاعل. خب ایاهو این ضمیر برمیگرده به الغنا، ضمیر منصوبی، طلبه ضمیر فاعلیش که هو است برمیگرده دوباره به همون بخیل. و یعیشو فی دنیا ایش الفقرا، فا عاطفه، دوباره این جمله حال سومه، یعیشو فعل و فاعل، فی دنیا جار مجرور متعلق به یعیشو، ایشه مفعول مطلق نوعیه اضافه به الفقرا، خودش مضاف، الفقرا مضاف الیه. پس این مفعول مطلق و مضاف، الفقرا مضاف الیه، این ایشه مفعول مطلق یا ایشو. و یحاسبو، یحاسبو فعل مجهول و نائب فاعله، که بازم یا ایشو که فاعلش اینجا نائب فاعل، برمیگردن به بخیل. یحاسبو فعل مجرور و نائب فاعل هو که برمیگرده به بخیل، فی الاخره جار مجرور متعلق به یحاسب، حساب مفعول مطلق و مضاف، الاغنیا مضاف الی. بقیه هم همینه، گفتم عجبت فعل و فاعل، اون جار مجرور هم متعلق به عجبت، و نقش بقیه هم معلومه، الذی صفت متکبر، کان بالامس نطفتن سله و یکون قدن جیفتن عطف بر کانه، خودش هم ترتیبش مشخصه. باز این لمن جار و مجروره، من موصوله است. جمله های بعدی سلن، شک فی الله، نسی الموت، انکر النشأته، همش فعل و فاعل، اینم جار و مجرور، این دوتا مفعولون به سله برای من. و ادامه بحث که دیگه الان وقت نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.